دارد و 4 روز قبل از بازی‌ها هم از آنها پذیرایی کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا به کشور میزبان که ماه آینده انتخاب می شود مبلغ 250,000 دلار پرداخت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خوب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب می رسیم و رادیو فردا یادتون باشه که خاموشی نداره و همیشه همراه شماست. هرچند که ما در مجله نیمه شب شما رو ترک میکنیم، اما شما بمونید و برنامه همیشه شنیدنی صحنه رو بشنوید که کاریست از بابک غفوریزاده. بعد از اون هم سری بزنید به radiofarda.com وبسایت ما و خبرها رو بسیار با جزئیات بیشتر از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید. به جز خبرها، گزارش‌ها و ده ها مطلب دیگه هم اونجا منتظر شماست. پویا، پایدار و پیروز باشید همیشه. خدا نگهدارتون.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره را به بررسی برگزاری 74th دوره جشنواره فیلم کن اختصاص دادیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
74th دوره جشنواره فیلم کن این هفته با اهدای جوایز به برگزیدگانش پایان داد. دوره‌ای که پس از 2 سال و 2 ماه تأخیر ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا برگزار می‌شد. با محمد حقیقت، منتقد و نویسنده که بیش از 4 دهه است در تمام دوره‌های این جشنواره حاضر شده و آن را از نزدیک دنبال کرده است، گفتگو کردم و نخست از او درباره موفقیت مدیران جشنواره کن در برگزاری این دوره با وجود مشکلات 2 سال اخیر پرسیدم.
امسال همونطور که همه می‌دونیم یک حالت ویژه‌ای داشت و مجموعه تقریباً 2 سال فیلم‌ها کمپرس شد که امسال به نمایش در اومد و یه دلیلی هم که برای این مجموعه فیلم های اضافه گذاشتن به اسم کن پومیر، یعنی اولین بار در کن نمایش داده میشه، این بخش رو هم اضافه کردن که تا کنون چنین بخشی در فستیوال کن نبود. البته مسابقه ای نیست، ولی به دلیل تعداد زیاد فیلم ها که نمیدونستن چیکار کنن این بخش رو هم اضافه کردن. بله، این متفاوت بوده امسان.
من البته فکر میکنم در مجموع مدیران کن و از جمله آقای تیری فرمور راضی بودن از این بابت که بالاخره تونسته بودن نزدیک به همون انتظارهایی که دارن از جشنواره کن با همون فرش قرمز پاشکوه و حضور پرهیاهوی مهمانان و علاقمندان جشنواره رو برگزار کنن. از این نظر راضی بودن که مخصوصا هم تا انتها تونستن جشنواره رو ادامه بدن و تبعات خاصی هم مثلا کرونا گرفتن افراد یا اتفاقات خاصی هم نیفتاد. از این نظر باید قاعدتا راضی باشن.
فوق العاده راضی بودن، برای اینکه هر آن ممکن بود وسط فستیوال قطع بشه و حتی یک روزی خود آقای تیری فرمو توی سالن نوی نگاه این رو گفت، شبی که قرار بود آقای مکرون راجبه ادامه این مسائل ویروس و این چیزا صحبت کنه، ترسش آقای تیری فرمو سر این بود که مبادا فستیوال وسطش قطع بشه و خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و به خوبی و خوشی تمام شد.
برسیم به فیلمی که نخل طلا گرفت. شما بلافاصله بعد از اولین نوبت نمایشش خیلی از فیلم خوشتون اومد و حتی مطلبی هم نوشته بودین که نخل طلا پیدا شد. درباره فیلم تیتان چگونه فکر می‌کنه آیا حقیقت چرا دوست داشتین انقدر فیلم رو؟
فیلم فوق‌العاده ای است و هر چقدر بیشتر بهش فکر می‌کنم بیشتر از فیلم خوشم میاد. یک چیزی که جذابه، یک کمی سینماهای معمولی و روایت‌های معمولی که توی فیلم‌ها هست و این کنار می‌ذاره و یک کمی مدرن‌تر و بسیار پرجرأت‌تر زبان سینمایی رو به کار میگیره و یک به نوعی همونطور که بعضی هم نوشتن به نوعی ترکیبی میتونه باشه از داوید لینچ، کرونبرگ و غیره، ولی در این حال امضای خود همین خانم سینماگر فرانسوی است که در 37 سالگی تونست مهمترین جایزه جهانی سینما رو بگیره. خب جدا از این، یک مسئله رابطه ماشین و انسانه. از وقتی که این به سر تصادف میکنه در ماشین هست و بعد خود ماشین هست که بعدن این رو نجات میده، یعنی توی کلش و مغزش یک متالی کار میزنن، تیتان کار میزنن که مغزش اون تکون و خوردگی رو دو مرتبه به دست بیاره، ولی از اینجا به بعد یواش یواش این تیتان توی مغز این رشد میکنه و این هر گونه احساس به انسان بودن رو ازش کنده میشه. انسان ماشینی شده ای رو امروز رو خیلی خوب تصویر میکنه. یک چیزی که جذاب و فوق‌العاده است این که همینطور که این مسائل پیش میره، پدر این رو که گم شده مدت ها این رو پیدا میکنه و عواطف انسانی رو در اون از نو به اصطلاح میپرورونه و این تبدیل شدن ها خیلی جالبه در طول فیلم، پسر به دختر و ماشین به انسان، انسان به ماشین، اینها خیلی به نظر من کار مدرن و باید دوباره سه بار فیلم رو دید و بیشتر راجع به صحبت کرد.
جایزه دادن به چنین فیلم به نسبت غیر متعارفی از سوی این هیئت داوران یه خورده خودم من پیشبینی میکردم رخ نده و در واقع فیلم های متعارفتر رو انتخاب کنه، ولی بازم به نظر میرسه که این نوع داوران هم به دنبال زبان های سینمایی تازه هستند و شبیه اون چیزی که مثلا دوره پیشین جشنواره فیلم برلین هم دیدیم و به اون فیلم راد و جود جایزه دادش اون هیئت داوری هم.
بله دقیقاً حرفتو درسته. به اضافه اینکه یکی از فیلم‌های فوق‌العاده دیگه که من حتی نوشتم این فیلم فراتر از نخل طلا است و دیگه لازم نیست بهش نخل طلا بدن، فیلم آپیشان که ویلاستاکول بود اگر درست تلفظ بکنم اسمشو، به اسم مموریا، شاهکاره. اون هم در یک رابطه ماوراء واقعی صحبت میشه، وقتی یک زنی توی کلش یک صدای غریبی میشنوه و این به دنبال این صدا را میفته و ببینه که این صدا منشأ و منبعش کجاست و حتی میره تا جنگل های آمازون و بقیه این چیزا، انسان با یک چیزای ماورا در ارتباط قرار میگیره. این چیزای ماورا الزاماً جنبه مذهبی نداره، یه چیز مافوق این چیزاست و این دوتا نکته خیلی جالب بود که هیئت داورا به این مسائل توجه کردند که دنبال فیلمای خیلی سر و ساده بیشتر رفتن طرف فیلمایی که یکمی مافوق واقعیت، ترکیب از حالا بگیم تخیل و واقعیات و چیزای پیشبینی نشده و اینها رو در فیلماشون میارن. این خیلی جالب بود.
اتفاقا در میان فیلم‌های مهمی که جایزه گرفتن، بعد نخل طلا برسیم به جایزه بزرگ هیئت داوران، فیلم آقای فرهادی قهرمان فکر میکنم متعارف‌ترین روایت رو داشت نسبت به اون چیزی که در دنیای سینما میبینیم و از این منظر فکر کنم که در واقع مهمترین فیلمی که جایزه گرفت فیلم آقای فرهادی بود، حالا جدا از همه حاشیه‌ها.
من فکر میکنم که بهتر از اون دو تا فیلم قبلی آقای فرهادیه که در خارج ساخته و خودش هم به این نتیجه رفته بود که بهتره برگرده به ریشه های خود، یعنی ایران، فرهنگ و زبانی رو که میشناسه و با خیلی از منتقدین و غیرم که ما صحبت میکردیم همه معتقدن که فیلم آقای فرهادی وقتی که در ایران میسازه موفق تر عمل میکنه. این رو حتی تماشاگرای عادی سینما که باشون در طول فستیوال کن برخورد داشتیم این مسئله رو داشتن و خوشبختانه باز همچنان نشون داده میشه که فرهادی بلد فیلم های بسیار خوبی بسازه. متأسفانه سینمای ایدئال مورد من نظر من نیست، مثلا فرض کن نسبت به جایزه هایی که سینمای ایران در فستیوال کن گرفتن، یک فیلمی مثل طعم گیلاس این بیشتر به سلیقه من نزدیک.
همواره هم شما این اتفاقا نوشتین. فیلمی هم که جایزه مشترک گرفت با فیلم قهرمان یه خورده غیر متعارف‌تر بود نسبت به فیلم قهرمان، اون کوپه شماره 6، اینجا هم از این نظر انگار هیئت داوران میخواستن یه جور تعادلی رو ظاهرن برقرار کنن.
دقیقا. حالا شما یه اشاره دیگه هم میتونیم بکنیم اگه موافق باشین به جایزه بهترین کارگردانی یا میزانسن که به لو کاراکس دادن برای آنت. خب اونم شما میبینید یه کمی از حالت عادی فرق میکنه، مثلا اون بچه‌ای که به دنیا میاد و ارتباطی که با پدر و مادر دارن و همه اینها، باز هم اونا یه چیزی فراواقعی یا دیگه غیر رئالیستیک هست. بنابراین یه مجموعاً انتخاب داورا خوب بود. یا حتی فیلم اسرائیلی که جایزه مشترک با یه فیلم دیگه اوورد، با فیلم مموریا. اونم باز از نظر ساختار سینمایی و نحوه تعهدی که داشت نسبت به دولت اسرائیل و پرخاشگرانه بود. اینم شما میبینید چه در کادر خود فیلمسازیش از نظر بیان سینمایی و چه در اون تعهدی که هر هنرمندی به نظر من بد نیست داشته باشه، این را هم شما با تو اون فیلم میبینید. یعنی مجموعا میتونیم بگیم که یک جشنواره راضی کننده ای بود. یادمون باشه که بالاخره تعداد جوایز محدوده، ولی برای اینکه هوای همرم داشته باشن بعضی جایزه ها را به طور مشترک دادن که به هر حال یک کمی تقسیم بشه، از نظر ژئوگرافیک هم به جا یه جایزه ای برده باشن کشورهای گوناگون.
اشاره کوتاهی هم به جایزه های بازیگری بکنیم که حالا به خاطر فیلم آقای فرهادی در ایران هم یه مقدار امیدواری های پیش اومده بود که ممکنه به امیر جدیدی هم بدن، اما این اتفاق نیفتاد.
نه اصلا ربط نداره، اینقدر کارو گرفتاری دارن و غیره و اینا که دیگه به این مسائل نمیرسن که حالا دونه بدونه ببینن کی در کدوم کشور راده به چه بازیگری چه نظراتی داده، حالا اونا رو مد نظر قرار بدن. همین بازیگری هم که این جایزه بهترین بازیگری رو به دست آورد، شما نگاه بکنید واقعا کارش فوق‌العاده بود. به اضافه اینکه چندین بازیگر دیگه هم بودن که اینا هم کاراشون فوق‌العاده بود، مثل آندره دوسولیه تو فیلم فرانسوا اوزون، خود ونسان لندون تو همین فیلم تیتان، باز اونم فوق‌العاده بود. بنابراین ما بازیگرای خیلی قوی داشتیم. از یک طرف هم بعض وقت تو ایران فکر میکنن که فقط سینمای ایرانه تو دنیا، یادشون میره که تمام کشورهای جهان هم بازیگر دارن، فیلمساز دارن، نمیدونم غیره، و فکر میکنن همه چیز رو باید بدن به سینمای ایران.
غیر خود فیلم قهرمان، فیلم جاده خاکی پناه پناهی بود، فیلم ارتودنسی در بخش فیلم‌های کوتاه بود مال محمد رضا میقانی، واکنش‌ها در مجموع مثبت بود. خودتون
بله.
چه فکر میکنید؟
بله بله 100% موافقم. شما اینم در نظر بگیرید که آقا تمام دنیا لااقل 70-80 کشور در دنیا فیلم می‌سازه، و همین حضور داشتن 3 فیلم در 3 بخش خیلی مهمه. به هر حال 2 فیلم ما در مسابقه داشتیم، یکی فیلم بلند سینمای فیلم آقای فرهادی و همچنین یک فیلم کوتاه بین 3000 بیش از 3000 فیلم، 10 فیلم انتخاب شد برای بخش مسابقه. خب یکیش هم چیز بود دیگه، یه فیلم از ایران بود، ارتودنسی مال آقای میقانی که فیلم خوبی هم هست و خوشبختانه این هم یه فیلم نسبتا متفاوت نسبت به بقیه یه فیلم هایی که از ایران میاد، و همچنین فیلم پسر آقای پناهی، اونم فیلم جالبی بود، هرچند که خیلی نزدیک به بعضی از فیلم هایی که ایرانی که در جاهای مختلف جایزه میگیرن.
و الان آقای حقیقت شما هم اومدین یک جشنواره دیگری بلافاصله که بعد از جشنواره کن برگزار شد، جشنواره به نام پراد، که اونجا هم سینما ایران حضور داره و شما هم خودتون در میانه انتخاب فیلم ها و مدیریتش نقش داشتین.
دقیقاً این جشنواره 62 سال پیش توسط رونکلر پایه‌گذاری شده و همواره از سینماگران یا سینماهای کشورهای مختلف ستایش می شده، مرور بر آثار می شده. از امسال این تصمیم گرفتن که یک سکسیون یا یک بخشی به این جشنواره اضافه بشه که ما پیشنهاد کردیم اولین دور این بخش مسابقه ای رو اختصاص بدیم به زنان سینماگران ایران. خوشبختانه در ایران خیلی سینماگران زن زیاد داریم و حتی میتونم بگم بیشتر از بعض حتی این کشورهای اروپایی تعداد سینماگرای زن در ایران فعال هستن و چه فیلمهای خوبی هم ساختن. این دو بخش بود این برنامه‌ای که ما تنظیم کردیم، یه بخشی که چند تا فیلم بلند داستانی رو انتخاب کردیم و یک بخش کوتاه که شامل مسابقه و از بین فیلم هایی که دریافت شد، فیلم های جدید که زیر 15 دقیقه باید باشن، 8 فیلم انتخاب کردیم که در مسابقه هستن و روز 5 شنبه این فیلم ها برای عموم و داوران نمایش داده میشن و همون 5 شنبه عصر هم جوایز این مشخص میشه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.